بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بر اساس آیات قرآن انبیاء خدا و ائمه طاهرین حکم ظاهرشون اون چرا که از پروردگار عالم صادر شده حق می دیدن، نظام عالم، نظام هستی، نظام موجودات جریانات عالم طبیعت حرکت هستی به جلو در چشم پاکبین اونها حق بود. سعی خود اونها در این بود که در تمام حرکات درون و برونشون با این کاروان حق حرکت کنن. این کاروان پایانش خدا الی ربک منتهاها، کاروان این بزرگواران هم پایانشون لقاء و قرب و رضوان حق. اما چشم باطنشون هم به حقایق هستی، به اسرار هستی، هر کدام در حد گنجایش خودشون راه داشت، سرشناس بودن. اما هر سری رو هم نمی گفتن مگر سری رو که به مصلحت انسان ها بود و خداوند اجازه می داد فاش می کردن. البته نه افراری که برای آبروی مردم خطر داشته باشد، افراری که مایه های ایمانی مردم رو اضافه می کردن. گوش اونها هم وصل به وحی بود، با توجه به این ویژگی ها قرآن مجید اطاعت از این طایفه رو واجب کرده، اقتدای به اونها رو لازم دانسته. این وجوب اطاعت و وجوب اقتدا فقط به خاطر اینه که مردم جزء اونها بشن، از زمره اونها بشن، در گروه اونها قرار بگیرن و همکاروان اونها بشن، که مردم هم در حد خودشون مانند اونها از فیوضات دنیایی و آخرتی پروردگار بهره‌مند بشن. بیاناتی که از باطن ماه مبارک رمضان، از سر ماه رمضان، از ویژگی های ماه رمضان پیغمبر عظیم و شأن اسلام خبر دادن، با توجه به اینکه خبرهای او رو قرآن تصدیق کرده و با توجه به اون چشمی که در ظاهر و در باطن داشتن و با توجه به اون گوش وصل به وحی، خواستن مردم رو آگاه بکنن که در این یک ماه در چه فضایی وارد میشن، در چه خیمگاهی قدم میگذارن، هم با اشتیاق، با رغبت، با میل، با شوق روزه بگیرن که عبادتشون عبادت زوری نباشه. پشت این عبادت فشار فرار از عذاب جهنم نباشه، بلکه عبادت با رغبت و شوق و ذوق و میل انجام بگیره و تمام غنیمت‌هایی که در این ماه پروردگار عالم قرار داده، مردم تا جایی که استطاعت دارن، قدرت دارن، از این غنیمت‌های قرار داده شده در ماه رمضان بهره بگیرن. یک ماه با این آگاهی باعث میشه که انسان ضرر نکنه، باعث میشه که انسان خسارت نکنه، با این آگاهی باعث میشه که انسان تا میتوانه در روز ماه رمضان و در شب ماه رمضان غنیمت ببره. این گوهرهای گرام در این معدن رو تحصیل کنه، به دست بیاره. حالا گوشه ای از نگاه وجود مقدس رسول خدا رو به ماه رمضان ملاحظه کنید تا برسیم به ویژگی های دیگری که برای ماه رمضان بیان کردن، که یکی از اونها اینه یضاعف الله فیه الحسنات، یه غنیمت اینه که شما اگه در غیر ماه رمضان کار خوبی انجام بدین یه برابر بهتون عنایت میکنه، دو برابر عنایت میکنه، نهایتا اون عددی که قرآن قرار داده 700 برابر بهتون بر میگردونه. البته بیشتر این برابرها، چند برابرها مربوط به قیامته، چون اینجا اون مقدار ظرفیت برگردوندن چند برابرها نیست. عالم محدوده، خود ما هم محدودیم، ما هم در بدن محدودیم، هم در شکم محدودیم، هم در امیال و غرایز محدودیم. اگر بخوان اون چند برابر رو برگردونن به ما، راه بهره برداری شو ندیدیم، راه استفاده شو ندیدیم. پیغمبر اکرم در یه روایتی، البته در جواب یه شخصی فرمودن که مضمون سخنشون این بود بهره شما از همه این دنیا یه منزله، یه مرکبه، یه خوراکه و یه لباسه، بیشتر از اینم اگر به دست بیاری و در راه خدا هزینه نکنید میمونه و این مونده رو قیامت براتون دادگاه تشکیل میده. خب ما یه خونه میخوایم برای بدنه، حال ده تا خونه فراهم بکنیم، تو ده تا خونه که نمیخوایم، ما یه مسکن میخوایم، ما یه مرکب میخوایم، ما یه خوراکی برای شکممون میخوایم، ولی تمام انبارهای خوراکی رو بخریم و چیکارش کنیم؟ هرچی میوه انبار کردن، هرچی مواد غذایی انبار کردن بدن به ما، و به چه درد ما میخوریم؟ و تمام کارخونهایی که دارن پارچه میبافن، تمام سالوناشون که پر پارچه است بدن به ما. ما یه کوچه‌الوار میخواییم، یه پیران میخواییم، بیشتر که نمیخواییم، چی کار بکنیم بقیه یه پارچه؟ ما تو خود بهره برداری از مواد دنیاییش محدودیم. اگرم عنایت به ما بشه به درد ما نمیخوره، تا برسه به این که یه کار خوب ما خدا با تبدیل کردنش به چند برابر نعمت الهی، اون هم نعمت آخرتی، حال در دنیا به ما بدهم و ما چی کارش بکن؟ ما باید وارد یه دنیای دیگه بشیم و یه بدن 100% کامل به ما بدن، بدنی که بیماری قبول نکنه، سوختی قبول نکنه، تنبلی قبول نکنه، شورت زدن قبول نکنه، بدنی که در استفاده کردن از نعمتها محدود نباشه، تا بتونیم از اون چند برابرها بهره ببریم. ولی با این بدن نمیتون. وعده خدا هم حق، و بعد این حق رو باور. جلائل زیبایی هم در آیات قرآن در اثبات چند برابر کردن هست. حالا آخرین عددش 700 مثل الذین یمسکون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبت انبتت سبع سنابل هفت خوشه فی کل سنبلت مئت و حبه در هر خوشه ای 100 دانه 700 دانه. اما دنباله آیه میگه والله یضاعف لمن یشاء، ما عدد 700 رو هم رد میکنیم، هر چقدر بخواییم برای هر کی اضافه خواهیم کرد. و شکل اضافه کردن و چند برابرش رو هم هر روز به ما نشون میده، که من انشاءالله در بحثای بعدی 3 مسئله از قرآن در رابطه با اصل عالم و انسان و گیاهان مطرح میکنم که ببینید اینی که پیغمبر میگه ماه مبارک رمضان خداوند خوبی های شما رو چند برابر میکنه، نه اون 700 برابری که در دیر ما رمزونه، نه اون 10 برابری که دیر ما رمزونه. من جا عبد حسنت فله و عشر و امثالا، چند برابرای دیر ماه مبارک رمضان که در اون آیات می‌بینید پروردگار عالم نشون میده قدرت اضافه کردنش چگونه است. اما حالا میخواد عظمت زمان رو به ما بگه پیغمبر، که این زمان، این معدن دارای چه ویژگی هایی، چه سرمایه هایی درشه، چه خصوصیاتی داره، چه قنیمت هایی در آن قرار داره. ایها الناس، اینجام به اهل ایمان نمیگه، خواد همه مردم دنیا حالیشون بشه، تمام مردم عالم بفهمن که چه ماهی رو خدا نصیب اونها کرد، چه معدنی رو خدا نصیب اونها کرد. بفهم این فهمیدن خیلی با ارزش، که آدم بفهم، دانا بشه، آگاه بشه، درک بکنه و با قلبش لمس بکنه حقیقت. یه داستانی رو از یه حقیقت شناس، البته در حد خودش، براتون عرض بکنم. خیلی جالب این داستان، خیلی هارون الرشید از یه شیعه دانشمند عالم فقیه فرهیخته برجسته دعوت کرد که حکم ریاست عالیه قضا و دادگستری کل کشور پهناور اون زمان رو بر عهده او بگذاره، قاضی القضات. کسی رو هم در مملکتش مانند او سراغ نداشت. خب ما معمون خوبه در هر کاری به امام هدایت مراجعه بکن، تکلیفش رو از امام بپرسه، اونجایی که نمیدونه. یه نامه پنهان به وجود مبارک موسی بن جعفر نوشت که یه همچین منصبی رو در مملکت که این روزگار فوقش نبود میخوان به من ده. یه جوابی حضرت بهش دادن، جواب حضرتو که خوند همون وقت لباساشو در آورد، برعکس پوشید، پا به رهنه شد، یک چوب و یه ترکم برداشت، اومد بیرون، به اصطلاح سوار این چوب شد و با ترکه چوبو میزد، میگو تون برو، کن برو، راب برو، شب برو، تا کسی رو میگید میگو برو کنار، اصل به من لگت بهت نزنه. مردم جوانا که تا دیروز او رو یه شخصیت برجسته علمی فقهی حقوقی میدیدن همه گفتدار شدن، این چی شده؟ دیوونه شد. این دیوانگی رو در ظاهر نگر داشت که منصب از دولت ظالم قبول نکنه، اونم منصب بسیار پرخطر. حالی یه دولت ظالمی آدم میره کارمندش میشه، اما قبلا رفته از فقیه جامعه و شرایط از مرجع تقلید پرسیده آقا من میدونم شما میدونید حکومت ظالمه، ولی منو میخوان قبول بکنن یه پستی به من ده. خب فقی هم بهش میگه طبق نظر ائمه ما اگر میدانی وارد این پست بشی از جهتی چوب لا چرخ ظالم بذاری که حرکت تو کن کن، از جهتی به مردم مظلوم خدمت بکنی برو این شغل رو قبول کن، سر برجم یه مدیون حقوق بهت دادن 20,000 تومن 10,000 تومنشو رد مظالم بده بمون تو شغل. اما یه وقت یه شغلیه که جاده صاف کنه برای ظالمه، نمیشه چوبلا چرخش بذاشت و نمیشه راحت به مردم خدمت کرد، خب قبولش حرام. این دیوانگی رو تا لحظه مرگ نگرده، اشتباه نمی کرد تو ادا اطوار دیوانگی شد. به هارون گفتن این عالم دانشمند فرهیخته فقیه دیوانش، تو نه دیوانه نشده، بهش گفتن خودتو به دیوانگی بزن، به این راحتی که آدم دیوانه نمیشه. گفتن دیوانه شو، خیلی جاها دیوانه شدن جاده بهشته، خیلی جاها عادی بودن و عاقل بودن جاده جهنم. این دیوانه رو داشته باشی. جنید بغدادی آدم معروفیه تو کتابا، و در این 1500 ساله خانقاهیان اهل تسنن در درجه اول و خانقاهی های اهل تشیع به این جنید خیلی مینازن، خیلی مینازن، یعنی خیلی عجیب علمش میکنن که این عارف کم نظیری بوده، این اهل الله بوده، این از اولیاء الهی بوده، این پیر طریقت بوده، این صاحب خرقه بوده، این صاحب نفس بوده، این تکیهگاه تصوف، تکیهگاه خانقاه، تکیهگاه درویشی، دو طرف بهش می نازم. یه روز با 4-5 نفر از بغداد اومد بره به یه مقصد، به دوستانش گفت اون دیوانه بهلول کجاست؟ گفتم نمیدونیم، ولی میگن بیشتر وقتا بیرون شهر تو همین اطراف بیابونای نزدیک به شهر به سر میبرد. تو خب شما چند نفر بگردید این طرف این طرف، پیداش کردیم به من خبر بود. یکی از دوستان جنید اومد دید بهلول سرش رو گذاشته روی سنگ و خوابیده. واقعا غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، و هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. آدم چنین منصبی رو ازش آزاد بشه، حقوق این منصب رو ازش آزاد بشه، شهرت در این منصب و ازش آزاد بشه، خودشو به دیوانگی بزنه که به ستمگر بگه نه، خودشو به دیوانگی بزنه که از طریق دیوانگی بره بهش، نه از طریق عادل بودن. اگر در این منصب خودشو به عنوان عادل حفظ میکرد، اون عقل مرکب جهنم بود براش. اسکندر یونانی از یه مسیری داشت رد می شد، رسید به یه خرابه، دید یه کسی با لباس کهنه خوابیده، معلوم فقیره، نیازمند، جایی نداره، یه کوزه تو این خرابه و یه کافه گلی و یه گلیم پاره. اسکندر پیاده شد، این فقیر هم اینجوری که خوابیده بود، اسکندر اومد روبروش وایستاد، گفت فقیر من اعلی حضرت همایونی مملکت یونانم، دستم هم بازه، و راست میگفت دستش بازه، خزانه مملکت و دست او بود، هر جوری دلش میخواست دست میبرد، ور میداشت، خرج میکرد، هزینه میکرد. از زمان آدم تا حالا دست ملت ها تو خزانه ها نبوده که، خزانه ها انحصاری بوده، الا زمان سلیمان و زمان امیرالمؤمنین و زمان یوسف. خیلی هم حفاظت می شده از بیت المال زمان این سه نفر. به اسکندر گفتش که من هیچ نیازی به تو ندارم. خواهی به اسکندر میگوی یه خونه به من بده، یه زندگی به من بده، یه پولی بده، ما یه زن بگیریم. اسکندر اون رو سر حال بوده این کارا رو میکرد. خون من هیچ نیازی به تو ندارم. گم منم رد نمیشم تا از من چیزی نخواهی. رد نمیشم تا چیزی نخواهی. گم من اومدم تو خرابه رو برو آفتاب دراز کشیدم یا آفتابی به من بخوره. یه خود برو اون برسن که سایه رو من نکنی، آفتاب به من بخوره. من همینو میخوام. واقعا انسان ها یا آزاد چی بودن؟ چی بودن؟ اومدن به جنید گفتن بهلول همین نزدیکی ها دراز کشیده و متکاشم یه فرمیده. اومد سلام کرد و بهلول بهش گفت چی هستی؟ گفت جنید. گفت تو همونی هستی که مردم رو ارشاد میکنی، منبر میری براشون دعوت به دین میکنی؟ گفت بعد بالاخره به قول صوفیه پیر پیران و قطب الاحساب و آدم کم نظیریه و تکیهگاه تصوفه. تو همون گفتن گفت قضا خوردن تو بلدی؟ گفت بله بلدم. گفت چجوری قضا میخوری؟ گفت اول دستم رو میشورم، بعد میام سر سفره میشینم، بعد به قضایی که جلوی خودمه نگاه میکنم، بعد یه انگشت رو نمک میزنم میکشم، بعد بسم الله میگم، لقمه رو کوچیک بر میدارم، به لقمه دست دیگران نگاه نمی کنم، بعد اینکه سیر شدم الحمدلله میگم، شکر میکنم. گفت برات متاسفم که غذا خوردن بلد نیستی. گفت غذا خوردن به چه شکله که من بلد نیستم؟ گفت غذا خوردن تا آخر عمر یک کلمه به سفره نگاه بکن، اگر حلاله بخور، اگر حرامه گم شد. کل آداب غذا خوردن همین. تو 2000 تا جونت بسم الله بگی، 10000 تا بعد خوردنت الحمدلله بگی. اگر لقمه حرام باشه اون بسم الله و الحمدلله هیچ اثری به اون لقمه نداره. بسم الله که لقمه رو حلال نمی کنه، الحمدلله که لقمه رو حلال نمی کنه. بفهم که قضا حلاله یا حرامه. اگر حرام نخوردی خدا را عبادت کردی، نه اگه بسم الله گفتی، نه اگه به بغل دستید نگاه نکردی، نه اگه دستتو شفتی، معلوم میشه تا حالا غذا خوردن بلد نبودی. یه مش مسائل ظاهری رو دور خود جمع کردی به عنوان علم به غذا خوردن. تو جاهل به غذا خوردن. گفت حرف زدن بلدی؟ گفت بله بلدم، برای مردم مختصر حرف میزنم، حرف خوب میزنم، اگر ببینم در حال حرف زدنم مردم دیگه تحمل ادامه شنیدن رو ندارن قطع میکنم، آرامم حرف میزنم. گو نه، حرف زدنم بلد نیست. گو اگه میخوای حرف بزنی، گر حرف زدنت اخلاص برای خدا داشته باش و به گونه ای حرف بزن که رضایت پروردگار رو جلب بکنی. آروم حرف میزنم و کم حرف میزنم و خوب حرف میزنم اینا شعر جونه. خوب غذا خوردن که بلد نبود، حرف زدن هم که بلد نبود، خوابیدن تو بلدی؟ گفت بله، میخوام بخوابم وضو میگیرم، میرم تو رخت خواب بسم الله میگم، میرم تو رخت خواب ذکر میگم تا خوابم ببرم. گفت نه، خوابیدن هم مثل غذا خوردن و حرف زدن بلد نیستی، جاهله به خوابیدن. میدونی چگونه باید خوابید؟ شب که سر تو رو متکا میذاری به احدی سینه نداشته باشی، تو روز دل کسی رو نسوزونده باشی، که شب تو خواب باشی او بیدار و مشغول نسرین کردن به تو باش. و شب که میخوابی تو ممکنه صبح بلند نشی، در عالم خواب چنان که قرآن میگه بیدارت نکنه خدا، بمیری در خواب. خواب درست اینه وقتی میخوابی حسود نباشی، بخیل نباشی، کینه ورز نباشی، طمعکار نباشی، که اگه وسط خواب ملک الموت اومد جانتو گرفت، یه جان پاک از بدنت بکشه بیرون، نه جانی آلوده به انواع کثافت‌های اخلاقی. گفت بهلول، من نه غذا خوردنم و بلدم، نه عرض بلدم و نه خوابم. گفت اون وقتی که ازت پرسیدم سه تا سؤال و گفتی میدونم، خیلی از تو بدم اومد، چون جاهل بودی و میگفتی من عالمم. اما الان که میگی نمیدونم، خوشم میاد ازت، نفهمی هستی که میخوای بفهمی. پیغمبر با بیان کیفیت باطنی ماه رمضان خطاب به همه مردم میخواد ما بفهمیم در این یک ماه خدا ما رو وارد چه فضایی داره میکنه و چه تدارکی برای ما دیده که ما عاشقانه روزه بگیریم و با بیداری از غنایم این معدن بهره برداری کنیم. ایها الناس، ان هذا الشهر شهر، این ماه ماهیه که فضله الله علی سایر الشهور، خدا او رو به 11 ماه دیگه برتری داده. ولی نوع برتری دادنش چگونه؟ فضلنا اهل البيت على سائر الناس، بین من پیغمبر، بین من امیر المؤمنین و صدیق کبرا و امامان با مردم چقدر تفاوت ماه رمضان با ماهای دیگه؟ این مقدار تفاوت داره که نمیشه درک کرد. فضلنا اهل البيت علی سایر الناس، یا زهر ماه دیگه